بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم عهده‌دار شرایط عوضین است. فصل اول عهده‌دار شرایط عقد و تعویض بود. فصل دوم عهده‌دار شرایط متعاوضان و متعاقدان و متعاملان بود. فصل سوم عهده‌دار شرایط عوضین است. در شرایط عوضین اون چی که تاکنون گذشت این بود که باید این عوضین مالیت دارای مالیت و منفعت محلله عقلایی باشن، تلق باشن که قابل نقل و انتقال باشن، مقدور و تسلیم باشن و اون چی که فعلا محل بحث است این است که معلوم باشن، یعنی ثمن مقدارش معلوم باشد. این دو تا مسئله رو از هم جدا کردن، معلومیت ثمن و معلومیت مثمن، این دو رو از هم جدا کردن. اون چی که بحث کنونی است اشتراط علم به ثمن است. بعد از این مسئله دیگه مطرح است که اشتراط علم به مثمن. فعلا درباره این که ثمن باید معلوم باشه، مرحوم شیخ رضوان لعله به خیلی از فقها تعبیرشون در چهار مرحله خلاصه میشه. اول به شهرت و معروفیت یاد میکنن، بعد به نفی خلاف، بعد به دعوای اتفاق، بعد به دعوای اجماع. اول میگن معروف بین اصحاب این است، مشهور بین اصحاب این است که یکی از شرایط صحت معامله علم به ثمن است. یعنی فروشنده باید علم داشته باشه که ثمنی که نصیبش میشه چقدره، خریدار باید علم داشته باشه ثمنی که باید بپردازه چقدره. علم به ثمن شرطه، یعنی طرفین باید عالم باشن. اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر عالم نباشد این معامله صحیح نیست. پس اگر هر دو جاهل باشند یا احدهما جاهل باشند این معامله باطل. تعبیر اولشون این است که المعروف و بین الاصحاب این است. بعد بالاتر از شهرت و معروف بودن ادعای نفی خلاف کردند، بعد ادعای اتفاق کردند، بعد ادعای اجماع کردند. هیچ کدام از اینها سند فقهی مسئله نیست که مثلا چون حالا اجماعی است پس نیازی به دلیل نیست. برای اینکه غالب این فقها به ادله فقهی استدلال کردن و چنین اجماع تعبدی معلوم شده در کار نیست. بعد از اینکه این مراحل چهارگانه را گذروندن می‌فرمان به این که منشأ این قول اصحاب حدیث شریف نهی النبی عن بیع الغرر است که بحثش در مسئله مقدور و تسلیم بودن گذشت. زیرا اگر غرر به معنای جهل باشد اینجا چون جاهل به ثمن هستند معامله میشه باطل. اگر غرر به معنای خطر باشد چون اینجا نمیدونن در برابر عوض کارایی که میدن چه چیزی نصیبشون میشه این میشه معامله میشه باطل. پس غرر چه به معنای جهل باشد چه به معنای خطر، نهی النبی عن بیع الغرر شامل این بحث میشود و نشان بطلان این معامله است. برخی ها همونطوری که در مسئله مقدور و تسلیم بودن سند بحث را حدیث نفی قرار نمی دونستن، اینجا هم نمی دونن مثل مرام آخوی رضوان الله و هم فکرانشون. اشکالی هم که بر این بزرگواران در اون مسئله وارد بود اینجا هم وارد است که اگه لازم بود دوباره ممکن تکرار بشه. مخالفی در مسئله نیست مگر بعضی از قدما، چون این گونه از افراد به اصطلاح معلوم و نسبن یا مثلا خیلی سابقه فقهی اینها قوی نیست به مخالفت اینها اعتنایی نکردن، دعوای اجماع کردن. اگر سند اجماع بود ممکن بود کسی بگوید برخی از قدما مخالفن پس اجماعی در مسئله نیست، اما این عناوین چهارگانه یعنی شهرت، نفی خلاف، اثبات ادعای اتفاق، ادعای اجماع برای تحکیم قول به بطلان است که این جناح رو تقویت کنن، نه تعلیل باشد، بلکه تقویت این قول است. پس اونهایی که حدیث نفی غرر رو در مسئله اشتراط قدرت کافی میدونستن، اینجا هم در مسئله اشتراط علم کافی میدونن، میگن به این که طرفین باید بدونن ثمنی که باید بپردازن یا باید بگیرن معلوم باشه، وگرنه معامله باطل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از این که معارض مسئله را نقل کند که شاید سند قول مخالف هم اون روایات معارض باشد، برای بطلان گذشته از تعلیل به حدیث نفی غرر یه تأییدی هم دارن. تعلیل مسئله یعنی دلیل و علت مسئله همون حدیث نفی غرر است به زعم مرحوم شیخ، تأیید مسئله روایت حماد است که اون روایت رو میخونیم. اون روایت برخی ها در سندش اشکال کردن که ضعیف است چون مرسل است، لکن یک روایت نیست، چندین روایته. تعلیل هم دارد، باید ببینیم آیا از مجموع این روایات برمی آید که علم به ثمن شرط است وگرنه معامله باطل است، یا نه فتوا بر نمی آید، فقط در حد تأیید است که مرحوم شیخ یاد کرده. اون روایات را در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 81 این روایات مطرح است. وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 18 صفحه 80 و 81 باب 23 از ابواب احکام العقود. عنوان باب این است: باب و عدم جواز البیع به دینار غیر درهم. باب و عدم جواز البیع به دینار غیر درهم او درهمین مع جهالت نسبه او ذکر الاجل بل یستثنی منه ربعا و نحوه. عنوان باب برگرفته از روایت است. تا خود این روایت روایات روشن نشه این عنوان هم روشن نمیشه. مرحوم صاحب وسائل اون سبقه اخباریگریش تقریبا بر سبقه فقهیش در تعیین این ابواب میچربه. شاید هم حق با ایشون باشه، برای اینکه کتاب های روایی را باید برابر روایات تنظیم کرد. عنوان روایت این است که باب این است که نمی شود یک چیزی را به یک دینار غیر یک درهم یا درهمین فروخت. خود این مجمل یعنی چی؟ جایز نیست که ما یک چیزی را به دینار غیر درهمین او درهمین بفروشیم. معناش اینه که اگر کسی بگوید من این کتاب را فروختم به یک دینار غیر یک درهم یا غیر دو درهم، باز یعنی چی؟ یعنی اگه استثناء بکند بگد به دینار الا درهم، مثل این که بگن ما این نفت را یک این بشکه را فروختیم به یک دلار الا یک سنت یا دو سنت. خب اگه کسی ندونه سنت یعنی چی، نسبت سنت با دلار ندونه یعنی چی، ما سمن برش روشن نیست دیگر. اگر کسی نسبت درهم و دینار رو ندونه، ندونه که درهم یک دهم دیناره، خب فروشنده گفت که من این رو فروختم به دینار الا درهم، یعنی یک درهم کم. خب حالا درهم نسبت به دینار چقدره؟ یک دهمه، دو دهمه، سه دهمه، که معلوم نیست. اگر شما یک درهم یا دو درهم رو استثناء کردی، اگر طرفین بدونن که نسبت سنت به دلار چقدره یا نسبت درهم به دینار چقدره، اونجا معلومه. اما اگه کسی ندونه نسبت درهم به دینار چقدره، شما بگویید من این کتاب رو خریدم یا کتاب رو فروختم یک دینار الا یک درهم، این سمن مجهوله. لذا مرحوم صاحب وسائل تو عنوان باب برابر مجموع این روایات عنوان سازی کرده، گفته اگر کسی خواست بفروشه نباید بگوید به یک دینار الا درهم او درهمین، باید بگوید الا عشر، الا ربع، الا خمس، هیچ درصدش مشخصه. شما که میخوای یک درهم کم بکنی، نسبت درهم به دینارم یک عشره، خب بگو الا عشر که طرف بفهمه. وقتی اون نفهمه با جهل و با خطر روبروست. نگو یک سنت، بگو یک دهم، یک صدم. اگر او بدونه هیچ محذوری نداره، اگر ندونه یه جور حرف بزن که او بفهمه. اگر او نفهمه با جهل به سمن بخواد معامله کنه، معامله نسبت تو هم باطل است. خب عنوان باب اینه که بفروشند به دینار غیر درهمین او درهمین، یعنی الا درهم یا درهمین، این غیر بنی استثناست. این معامله صحیح نیست، نه تعبدن بلکه مع جهالت نسبه. اگر کسی نسبت رو بدونه که نسبت درهم با دینار چقدر، خوب محدودی نداره که معامله تعبدی نیست که. بله خب، ولی مقدار کمه دیگه. اگر بگوید من این کتاب را فروختم به یک دینار به استثنای درهم، معلوم نیست که این شخص 9 دینار خریده، درهم خریده، 8 دینار خریده، 10 دینار خریده، نسبت درهم به دینار چقدره. این استثنای مجهول، استثنای مبهم، او مستثنا را مبهم میکنه. اگر چون چه گفتن به این که الا ما یتلا علیکم، او مستثنامر هم مبهم میکنه. اگر گفتن به این ذم مجهول به معلوم، او معلوم را مجهول میکنه. اگر گفتن به کم تو مسئله بیعه و زال بعد بخواست خدا خواهد آمد، گفته این یک لیتر شیر را فروختم به زمیمه اون چه در پستان این گوسفنده، اون چه در پستان این گوسفنده مجهوله، اون چه که در ظرف هست یک لیتر معلوم است. ذم مجهول به معلوم، معلوم را مجهول میکنه. اگر کسی بگوید من این کتاب را فروختم یک دینار، خب دینار معلومه. درهم رو که استثناء کرده، اگر طرف میدونه که درهم یک دهم دیناره، هیچ محذوری نداره. اما وقتی ندونه نسبت درهم با دینار چقدره، یه امری را که مجهول است استثناء کرده. این مستثنای مجهول مستثنا مهر را هم مجهول میکنه، پس بنابراین سمن مجهوله. لذا مرحوم صاحب وسائل عنوان رو برده رو این که مع جهالت نسبه، بر این اشکال داره. اگر نسبت مجهول است نگید الا درهم، بگید الا روب، الا اوش، الا تس، الا سوم وارندون. بگو مگه یک دهم؟ خب چرا میگی یک درهم؟ شما میدونید درهم یک دهم دیناره، ولی او که نمیدونه. چرا معاملتو به هم میزنی، باطل میکنی؟ یه جور حرف بزن که او بفهمه، معامله طرفین میشه صحیح. به جای اینکه بگی الا درهم، بگو الا یک دهم، الا اوش. لذا فرمود به این که با جهالت نسبت اشکال دارد، مگه ولی یستثنی این شخص منه ربعا او نحوه، بگه من این رو فروختم الا یک دهم، یک چهارم، یک پنجم، یک حسر مشاوره بگه که مشخص است. این عنوان باب. در این باب چهار تا روایت که مرحوم شیخ رضوان لاله یک روایتشو به عنوان تأیید نقل کردن. آیا ببینیم از مجموع این روایات حکم در میاد یا اینکه نه از هیچ کدام از اینها، نه فرادا نه مسنا، حکم در نمیاد. روایت اولا این است که از مرحوم کلینی نیست، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان بعض اصحابهی، که ضعف سند این رو ارسال اوست، ان الحسین ابن الحسن ان حماد ان ابی عبدالله علیه السلام قال یکره ان یشتری از ثوبه به دینار غیر درهم. این مکروهه. حالا باید ببینیم که این کراهت، کراهت فقهی است یا کراهت روایی و قرآنی است. یکره ان یشتری از ثوبه به دینار غیر درهمن لانه لا یدری کم دینار من الدرهم. این تعلیل. چرا اگر این پارچه را بفروشد به یک دینار الا درهم که غیر بنی الاست، استثناست، بگوید من این پارچه را فروختم به دینار الا درهم به استثنای درهم، چرا این معامله باطل است؟ حضرت فرمود برای این که نمیدونه نسبت درهم و دینار چقدره. که اگر طرفین بدونن که مثلا درهم یک دهم دینار است، معذوری نداره. لأنه لا یدری کم دینار من الدرهم. اگر او بدون دینار ده برابر درهم است و درهم یک برابر دینار است، خب معذوری نداره. چون لا یدری معلوم میشه جهل است، و باز در صورت جهل به ثمن معامله میشه باطل. حالا یا صرف جهل باطله منشأ بطلان است، یا خطری که جهل را همراهی میکند منشأ بطلان است. این روایت اولا. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن یحیی العطار مثله. حالا ضعف اون هم یا به ارسال است یا محذور دیگری هم ممکن داشته باشه. روایت دوم آن است که مرحوم کلینی به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان ابیه ان ابن المغیره ان السکونی ان جعفر ان ابیه ان علیین علیه السلام. اونا که درباره سکوری مشکل دارن، که خب اینجا هم همون اشکال میکنن. فی رجل یشتری سلعت به دینار غیر درهمن الى اجل قال فاسدون. کسی یک کالایی رو خریده، سلعه متاعی رو خریده، دیگه نفرمود پارچه است یا غیر پارچه، یک کالایی رو خریده ثمنش دینار است الا درهم و نسیم هست الا اجل تا یه مدتی، حضرت فرمود که این فاسد است، برای اینکه معلوم نیست این دینار عاقبتش چی در میاد، که آیا این دینار چند درهم میشه، چگونه به درهم تبدیل میشه، این وقتی نسبتش چون جاهل است معامله باطله. اگر این روایت سندش صحیح باشه و اون ذیل هم که بعد با تفسیر بشه، تحلیل بشه، خوب روشن بشه، این دلالتش تامه. زیرا در روایت اولا که روایت حماد بود که مرحوم شیخ از او بروان تأیید یاد کرد، تعبیر کرهه داشت، همون یکره و انیشتریر صوبه به دینار. آیا این کراهت کراهت فقهی است در قبال استحباب و وجوب و حرمت است، یا کراهتی است به اصطلاح قرآن و روایات؟ در قرآن کراهت بر محرمات اطلاق شده، در سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه کفر را و معاصی بزرگ را، هم شرک و اینها را ذکر فرمود، هم قتل نفس را ذکر فرمود، هم بسیار از معاصی کبیره و مهم را ذکر فرمود، فبود کل ذالک کان سیئه و این در بک مکروه، سیئات اینها پیش خدا مکروه. کراهت قرآنی به معنای کراهت فقهی نیست که در قبال مستحب باشه. ممکنه در بعضی موارد مکروه فقهی هم شامل بشه، ممکن نشه. پس نمیشه گفت اگه تعبیر به کراهت شد یعنی کراهت در برابر مستحب. تو روایات هم این چنینه. نه، در فقه اصطلاح کراهت مشخصه که در مقابل مستحب است. اشکال اول اینه که آیا این کراهت کراهت فقهی است یا کراهت روایی و قرآنی است. اشکال دومی که بر فرض اینکه کراهت دلالت بر حرمت داشته باشه، آیا بین حرمت و فساد تلازم هست یا نه، نهی در معامله مستلزم فساد است یا نه. گاهی ممکن است نهی در معامله از سنخ نهی از بیع وقت ندا باشه، که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. امر به ترک بیع که بازگشتش به نهی از بیع است، این برای نکته خارجی است نه محض نکته داخلی، یعنی در ساختار درونی این بیع نقصی نیست. ثمن و مثمن مشخص، حلال طیب طاهر، فروشنده مالک، خریدار مالک، مشکل داخلی نیست الا اینکه مزاحم حضور نماز جمعه است. خب حالا اگه کسی معصیت کرده، این نهی رو عمل نکرده و خرید و فروش کرده به نماز جمعه نرسیده، از یک حکم تکلیفی دیگر باز مونده، نه اینکه این معاملش باطل باشد. آیا نهی در معامله مستلزم فساد است یا فساد نیست؟ پس دو تا اشکال در این یکره هست، که آیا یکره ایشتری از صوبه به دینار غیر درهم این کراهت اصطلاحی است یا کراهت قرآنی روایی. از اول برفرض ثابت بشه کراهت اصطلاحی نیست، کراهت معنی حرمت است، آیا حرمت مستلزم فساد است یا نه؟ لکن در مسئله منع از بی وقت ندا، اونجا چون با قرینه همراه است، معلوم می شود که این نهی به ساختار داخلی این معامله متوجه نشده، این برای تفویت بیعه. لذا هر کاری که مانع رفتن به نماز جمعه باشد منهی است. حالا بی باشه، اجاره باشه، خرید و فروش باشه، درس و بحث باشه، فرق نمی کند که این معلوم شده. اما اگر نهی به خود بی خورده، به معامله خورده، ظاهرش ارشاد به فساده. اینجا نهی به خود بی خورده، یعنی این کار بعد تعلیل کرده به اینکه معلوم نیست که ثمن چقدره. اگر ما در مسائل دیگر نگوییم نهی مستلزم فساد است، اینجا معلوم میشه که به ساختار داخلی خود بخورده. فرمود به اینکه این بی مکروه برای که طرفین نمیدونن ثمن چقدره، پس این اشکال دوم نمیتواند وارد باشد، ولی اشکال اول البته سر چشم محفوظ. لیکن هیچ کدام از این دو تا اشکال در حدیث دوم وارد نیست، چون حدیث دوم به استراحه فرمود فاسدو، منتها ذیلشو باید معنا کرد که ان شاء الله فردا روشن‌تر بشه. حدیث سوم که باز مرحوم کلین رضوان الله علیه از محمد ابن احمد عن علی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب عن جعفر عن ابیه علیهما السلام نقل شده است، این است: انه کره ان یشتری الرجل بدینار الا درهم و الا درهمین نصیعتن، ولکه یجعل ذالک بدینار الا ثلثن و الا ربعن و الا سدسن او شیئا یکون جزءا من الدینار. در این روایت آمده به این که وجود مبارک حضرت ای رو مکروه دانست که انسان یک کالایی رو بخره بگه من این کالایی رو خریدم به دینار الا یک درهم. در روایت اول و دوم استثناء با کلمه غیر بیان شده، در روایت سوم استثناء به کلمه الا بیان شده، در روایت چهارم که بعد بخواست خدا خواهد آمد مثل روایت اول و دوم استثناء به کلمه غیر بیان شده. فرق نمی کند، چون که بگوید این کالا را فروختم به دینار غیر درهمین که غیر بنی استثناست، یا الا درهمان، چه غیر بگه چه الا بگه حرف استثناست دیگر. در روایت سوم دارد که اگر کسی چیزی رو بخره به دینار الا درهمان او درهمین، این درست نیست، برای اینکه اون نمیدونه نسبت دینار به درهم چقدره. معلوم شد اون روز خیلی روشن نبود، اون روز خیلی روشن نبود. الان ریال با تومان نسبتش مشخصه که یک دهم اوست، اما اگر کسی ندونه نسبت ریال به تومان چقدره این معامله بشه مجهول، یا ندونه نسبت سنت به دلار چقدره این معامله بشه مجهول. فرمود اگر کسی بخرد به دینار بگوید الا درهم او درهمین، این نصیعتن، این تعبیر نصیعت در اینجا و اونجا آمده، این نقشی ندارد ظاهرا. پس چی رو معامله بکنه؟ بگه وقتی که میخواد یه مقدار رو استثناء بکنه اون چرا که خودش میدونه کافی نیست، طرف هم باید بفهمه، بگه الا ثلثن او ربعن، این نسبت ها مشخصه دیگه، بگه دینار که 10 درهم است، من این کالا رو فروختم به دینار مگر 1/10 دینار یا 2/10 دینار یا 3/10 دینار، اینجا کسرش مشخص است. بلاکه یجعل ذالک بدینار الا ثلثن، خب این خوبه، الا ربعن، الا سدسن، یا شیئی که جزی از دینار باشه به طرف بفهمه، اینجور بگه. این روایت سوم. خب اینم تعبیر به کرهه دارد که روایت سوم با روایت اول در تقریر مطلب شریکه. روایت چهارم که باز مرحوم کلینی نقل کرده است عن ابی عبدالله عن الحسین ابی عبدالله عن الحسین بن حسن الزریر عن حماد بن میسر عن جعفر عن ابیه علیه السلام، این است که کره ان یشتری الثوب به دینار غیر درهم لانه لا یدری کم دینار من الدرهم. این تقریبا همون روایت اول را دارد، منتها سندش فرق میکند و در متن همون عنوان کرهه دارد، و عنوان غیر دارد، آیا کراهت فقهی است یا قرآنی روایی؟ مطلب بر فرض که دلالت به حرمت بکند، آیا حرمت دارد فساد دارد یا نه؟ این دو اشکال که در روایت اول بود در روایت چهارم هم هست، چون که در روایت سوم هم هست. شاید سر این که مرحوم شیخ این روایات چهارگانه را نقل نکرده، فقط به یک روایت بسنده کرده، برای که مضمون این چهار روایت یکیست. عمده آن است که روایت دوم با در بین روایت چهارگانه با اینا خیلی فرق میکند. روایت اول و سوم و چهارم متحد و سیاقن، یعنی عنوان کرهه دارن، و استثناء هم حالا در روایت اول و چهارم کلمه غیره، در روایت سوم کلمه الاست، که اونا هیچ فرق نمی کنند. اینجا اونی که فرق اساسی است و سهم تعیین کننده دارد این است که در روایت اول و سوم و چهارم عنوان کراهت است که به اون دو اشکال همراهه، ولی در روایت دوم عنوان فساد دارد، حضرت همون فاسدون. ببینیم مشکل روایت دوم چیست که مرحوم شیخ بهش اشاره نکردن. والحمدلله رب العالمین.